وقتی که جویا میشم، ما مثلا هفته پیش بوده امیر، درست میگم؟ توی برنامه گفتگوی اجتماعی یکی از دوستان پزشک، حالا من خواهش میکنم که خانم دکتر ابراهیمی رو به ما اضافه بکنین، که خیلی هم صحبتشون بازخورد داشت توی بحثایی که داشتیم، من در واقع خیلی شفاف از ایشون خواهش کردم که یه پاسخ صادقانه به من بدن. من پرسیدم که شما بین داروی ایرانی و داروی خارجی کدوم رو تجویز میکنید حالا توی حوزه تخصصی خودشون؟ ایشون صراحتن گفتن که آقا من اول اینکه در خیلی از مواردی که نیاز به تجویز دارم داروی ایرانی وجود نداره، یک. دوم اینکه توی خیلی از مواردی که میخوام تجویز بکنم صادقانه به خاطر کیفیت ترجیح هم اینه که در واقع داروی خارجی رو تجویز بکنم، و این صحبت یک پزشک معمولی نیست، یکی از در واقع بهترین ها در تخصص خودشون توی ایران هستن.
من اگه اجازه بدید در مورد این دو مورد، در مورد اول ببینید.
الان خانم دکتر ابراهیمی به ما ملحق شدن، اجازه بدید اصلا خانم دکتر ابراهیمی خودشون اصلا طرح موضوع بکنن، چون میگم خیلی هم بازتاب خیلی وسیعی هم داشت، اجازه بدید که اصلا این رو از زبان خودشون بشنویم و بعد پاسخ دوستان رو بشنویم. خانم دکتر ابراهیمی سلام میکنم به شما، شبتون بخیر، خوش آمدید به خیابان فرصت ما.
من سلام عرض میکنم خدمتتون و خدمت شنوندگان عزیز.
خیلی متشکرم،
در خدمتتون هستم.
خانم دکتر، یادتون اون بحثی که هفته پیش خدمت شما بودیم و داشتیم رو دیگه؟
بله.
و در واقع پاسختون رو من میخوام خواهش بکنم که یک بار دیگه از زبان شما بشنویم، بین داروی ایرانی و داروی خارجی کدام رو ترجیح میدید؟
قبل از هر چیز بگم که من واقعا دوست دارم که در واقع محصول ایرانی مصرف کنم، یعنی شما هم روز که خدمتتون نشسته بودم تک تک در واقع لباسی که پوشته بودم ایرانی بود. میخوام بگم که به محصول ایرانی دوست دارم که بها بدم و استفاده کنم، ولی در زمینه دارو یک کمی نگاهم به قضیه فرق میکنه و معتقدم که اون چیزی باید استفاده بشه که مطمئنم قبلا پاسخ درستی داده، به نتیجه یه مصرف هم اطمینان دارم و قبلا استفاده کردم و در واقع نتیجه که میخوام مطمئن هستم. بله، من اون دفعه هم خدمتون گفتم که من اکثرا شاید بیشتر
خانم دکتر فکر میکنم یا اسپیکر یا هندزفری دارین استفاده میکنین، از این حالت خارج بکنید، از دهنی گوشی با هم صحبت بکنید.
از دهنی گوشی استفاده میکنم.
بسیار ممنون.
خانم داره که نمیدونم دلیلش چیه.
بسیار عالی.
بله، از کردم که خیلی از مواقع داروی خارجی رو ترجیح میدم. واقعا من خدمتتون بگم، من خودم فشار خونی هستم و داروی فشار خون استفاده میکنم. باور کنید که من با داروی ایرانی شروع کردم، برای اینکه خب فکر کردم همیشه در دسترسه و اگر به یه دارو من جواب بدم میتونم برای همیشه با خیال راحت این دارو رو استفاده کنم و چه بهتر محصول ایرانی باشه. و چندین دارو رو عوض کردم با نظر پزشک معالجم و واقعا نهایتا مجبور شدم که داروی خارجی به همون ماده رو خارجیش رو استفاده کنم و همون دارو خارجیش برای من جواب داد. خب ببینید، این یه چیزیه که در روی خودم تجربه شده. داروهایی هست که من خودم در حیطه کار خودم استفاده میکنم و یه مواقعی وقتی نبوده خارجیش، با خارجی شروع کردیم، اول خارجیش اومده، خب تا اونجا قابل قبول هست، یعنی همه ما قبول داریم وقتی نیست خب خارجی استفاده کنیم. بعد که خارجیش در یه مقطع نبوده، مشابه ایرانیش رو استفاده کردیم، با یک مواردی کاهش اثر، یک مواردی عوارض جانبی مواجه شدیم. این قانون کلی نیست اصلا کلمه خارجی رو در مقابل ایرانی بذاریم، ولی خب به هر حال داروهای برند شناخته شده‌ای که ما سالها استفاده کردیم رو من در مقابل، شاید یه داروی خارجی باشه با یه کشور ناشناخته‌ای با یه منبع ناشناخته‌ای، اینجوری من منظورم این داروان داروهای شناخته شده و برندهایی که ما میشناسیم و اطمینان داریم و سالها اثرشون رو در واقع در مورد خاص.
خیلی متشکرم. آیلیجا شریف نیوشون این لبخندی هم میزدیم، اون دلیل لبخندرم بگین.
من اول تخصص خانم دکتر اگر اشکال نداره بدونم.
خانم دکتر فاطمه ابراهیمی، زنان زایمان و ناباروری.
ببینید، من اینجوری عرض بکنم، اولا یه قیاس درستی بکنیم. ما نظام در واقع صنعت داروسازی کشورم بر مبنای حالا جنریک یا برن جنریک، اگر قرار مقایسه ای انجام بدیم بین جنریک ایرانی و جنریک خارجی مقایسه بکنیم، نه جنریک و برن، یعنی اگه قرار کالای داخلی در واقع مقایسه بکنیم، بگردیم همون کار، همون دارو با نمونه ژنریک مشابه خارجش. یک، در یه مورد من بخوام دکتر حق میدم، در مورد اینکه در مورد داروهای جدید، اولا ما یک فهرست رسمی دارو داریم در کشور، نه ایران، همه کشورهای جهان دارن، این بر اساس یک سری معیارهای یک دارو وارد این لیست میتواند بشود یا نمیشود. اگر نشود هیچ کس حق تجویز نداره. خب این یه چیز رگولاتوری در همه جای دنیا.
ما که در مورد نشدها صحبت
خب
نمی‌کنیم.
نه چون فرمودن بعضن شما فرمودین بعضی از اقوام دارویی در نیست در داخل کشور، که اصلا نمونه داخلی هم نداره، نمونه خارجیش هم حتی نیست.
بنابراین در مورد این نمونه داخلی ندارد، پس پزشک معالج نمونه خارجی رو تجویز میکنه، اونو که اصلا بحثی نداریم،
میمونه در مورد کالایی که نمونه داخلی داره. عرض کردم اولا اگه قرار مقایسه بکنیم، مقایسه درستی بکنیم. ببینید من در یک موردی شاید یک نظر شخصی دارم، اینکه ما میتونیم در نظام های سلامت دنیا هم همینطوره، میان میگن که نظام بیمه‌ای متحده به تحت پوشش قرار دادن پایین ترین قیمت، ولی مثلا شما میتونید یک برند خارجی هم در اون کشور وجود داره، کسی اگه میخواد بخره میتونه اون برند خارجی بخره، ولی هزینه‌اش رو
قیمت نداریم.
اجازه بدید
آیه شریف،
من متوجه،
ما بحثمون بحث کیفیته. حالا صحبت خانم دکتر ابراهیمی رو شنیدیم، امیر بیا جلو پیغام‌های مردم
رو بزنید، پیغام‌های مردم
ببینید، پیغام‌های مردم، آره پیغامای مردم
ارادت. فقط این توضیح رو بدم، این حرف ما به معنی تخریب یا مثلا تضییع داروهای ایرانی نیست،
فقط دیدگاه مردمه.
آره فقط یه سری دیدگاه رو داریم منعکس میکنیم که راجع به این موضوع خیلی سریع تو برنامه خیابان فرصت صحبت بشه. مثلا آقای سعید رحیم نواز از تهران نوشتن سلام، یکی از مسئولان که یادم نیست کی بود گفته بود 97% داروهای بازار ایران در ایران تولید میشه، ولی اگه یه سری به داروخانه ها بزنید کاملا برخلاف این موضوع صحبت میکنن. یا آقای محمد وحیدی نوشته سلام خسته نباشید، به خدا اکثر دکترها تو مطبشون تاکید میکنن که این دارو خارجیش تهیه بشه، بعد اخبار رو میبینیم میگن ایران خودکفا شده در تولید دارو، اکثر پزشکان ایرانی داروی ایرانی رو متاسفانه قبول ندارن.
بله من خواهش میکنم که یه توجهی داشته باشی، یه استاد ما آقای دکتر احمدیانی میگفتن، گفتن رفتم پیش باید
من اجازه بدید بخوام دکتر خداحافظی بکنم. خانم دکتر خیلی خیلی محبت کردین، خیلی متشکرم، سلامت باشید، خدا نگهدارتون.
آقای دکتر احمدیانی میفرمودن که رفتیم پیش، داشتیم یه جلسه ای بود و همچین میتینگی پزشکی هم بود، آخر جلسه پرسید که آقا چرا داروی ایرانی کیفیت نداره. من بهش گفتم که آقا تو دارو مصرف میکنی؟ گفت من ناراحتی قلبی دارم. گفتم چی مصرف میکنی؟ گفتش که گلوتیازم مصرف میکنم، مترال مصرف میکنم، یعنی هیچ کن داروهایی نیستش که اصلا مشابه خارجش تو ایران باشه. گفتم بهش که مصرف نکن. گفتم من مصرف نکنم که میمیرم. بهش گفتم پس لابد اثر بخشی رو داره، پس نباید اینجوری به صورت مبالغه آموز بگیم نه اصلا داروی ایرانی نه.
نه ما نمیتونیم،
نه نه من میخوام این رو بگم، نگاه کنید در واقع
یه بحثی رو آقای دکتر شریفی ها مطرح کردن. بلی. در مورد کیفیت،
نه حالا من میخوام این رو بگم،
دیدگاه مردم نسبت به این موضوع این است.
بحث من این هستش، من نمیخوام واقعا با تعصب، حالا چون خودم نمیدونم مدیر عامل شرکت داروسازی هستم، صحبت بکنم، اما یک چیزی رو ما مد نظر داشته باشیم، برند مولتی نشنال با در واقع تولید داروی جنریک متفاوته. آیه دکتر در مورد ماشین مثال زدن، گفتن وقتی شما در لبه قضیه قرار داری باز دوباره ممکنه نیاز به تحقیق و توسعه داشته باشی.
قطعاً همینه،
وقتی این فرصت تحقیق و توسعه گرفته میشه.
چرا گرفته میشه؟
به خاطر اینکه اون توان مالی رو نداره که
چرا توان مالی رو نداره؟
به خاطر به اصطلاح قیمتا تحت کنترل قرار.
چرا قیمتا تحت کنترل؟
اینو دیگه من نمیدونم والا دیگه.
ببینید اینا چراهاییه که ببینید، ما مثلا پریروز بود دیروز بود نمیدونم کی بود، گفتن که آقا مثلا دیگه به کره ارز نیمایی تعلق نمیگیرد، از قالبی 2000 تومان شده چقدر امیر؟
15000 تومان،
70 برابر
قالب 100 گرم،
100 گرمش. خب درک میکنیم که اگر مردم کره نخورن نمیمیرند،
بله،
و این رو هم درک میکنیم که اگر دارو مصرف نکنن خدای نکرده دچار مشکل میشوند، اینا رو درک میکنیم، ولی اون نکته‌ای که شما میگین برمیگرده به اون مسئله قبلی که من اشاره کردم. اون خب گفتیم 15000 تومان دیگه، نخیر 15000 تومان بله نخیر 15,000 تومان. حالا اون طرف با من اون طرف با من سر قیمت 100 گرم کره بحث نکنید.
آره گفتم خدای خدا 15,000 تومان کدوم دارو داری میفرمایید؟
ببینید ما خیلی میدونید متاسفم که به قول فرهاد ما توی یک برنامه زنده تخصصی راجع به مثلا بحث داروسازی مجبوریم که راجع به قیمت کره حرف بزنیم. توی این
اتفاقی قیاسش خوبه، یعنی شما وقتی کره رو ببینید با تکنولوژی بسیار کم شما مجبوریم اون قیمت بدی، بعد دارو رو با تکنولوژی بسیار بالا که همش همه مردم ازش انتظار شق القمر دارن، بعد شما میری بسته 10,000 تومان 100 تا دونش، خب این چیز عجیبیه. اون وقت چه انتظار نکنه؟ ما یه چیزی تحت عنوان فارماکو اکونومی داریم، یعنی شما در اقتصاد نگاه میکنیش ما دارویی داریم برای، حالا من کیسش رو نمیگم به خاطر که حداقل همکاره، اما ما دارو داریم الان تو خود ایران از شرکت مولتی نشنال بسته ای 190,000 تومان فروخته میشه، از شرکت ایرانی 30,000 تومان فروخته میشه. اما من معتقدم اون دارو اگر 100 باشه داروی ایرانی 80 هست. ببینید
اون نکته ای که آقای دکتر گفتن، آقای دکتر وطنپور اشاره کردن توی فراز قبلی صحبتاشون، خیلی نکته دقیق و درستی بود. حالا من همچنان با آقای دکتر وطنپور در مورد این انحصاره ممکنه اختلاف نظر داشته باشم، ولی این که در واقع ما بخش خصوصی رو جدی نگرفتیم میرسه به اونجای صحبت آقای دکتر که گفتن که بحث آرندی چقدر مهمه، چقدر اهمیت داره و ما چقدر جدی نمیگیریمش.
در قیمت گذاری وقتی سازمان مصرف کننده میاد قیمت میذاره میگه خب این ماده اولیه، این بسته بندی، اینم دستمزد که خود من استاندارد کردم، نمیدونم 15%، 18% هم سود، خب قیمت بسته شد.
حالا اصلا من در رابطه با کیفیت به شما یه شاهد رو نشون میدم که ببینید، اول از اینکه این بحثا به نظر من به این سبک خیلی خوب نیست، یعنی آدم با یه پزشک دو پزشک مصاحبه و جو رو یه مقداری منفی میکنه، جورنالیستی میکنه. ببین اول از اینکه شما برو فرودگاه،
ببینید من یه چیزی خدمت شما بگم، نه در مورد این مسئله ای که شما فرمودید
من میخوام بگم شما برو فرودگاه، هر مسافری که داره میره کیفشو باز کنه، اگر توش دارو ایرانی نبود هر چی به من میگی بده.
از کانادا و آمریکا واقعا به من زنگ میزنه آقا میشه باشه
یک
رسید
دو. دو
شما برعکسش هم هست، یعنی خیلی ها هستن که
نه خیلی نیست، هست ولی خیلی نه. دو
خب شما اونو میتونین بگی خیلی نیست ولی اون یکی خیلی هست.
آخه ببین اگر بخواد خیلی باشه بالاخره ما تو خانواده های خودمون هم مریض داریم دیگه، ما الان خودمون که 4 نفر از یک سمپلی از این جامعه هستیم، من خودم تا حالا دارو خارجی نخوردم. اینجوری هم نیست شادم بخواد مثلا نه مال من مستاق پیدا میکنه نه اون که کسی بگه آقا من حتما باید خواهد.
میگم نمیشه اینو حکم قطعی داد، دارو از ایران میبرن، یه بخشیش هم اتفاقا داروی خارجی میبرن چون قیمت داروی خارجی اینجا ارزون تر تموم میشه، یعنی تا بخواد طرف توی کشور مقصد بگیره.
من نکته دوم عرض کنم، یکی از چالش های جدی دولت ما قاچاق دارو به کشورهای همسایه است. اگر اینا اثر نداره اینا چرا میبرن؟
من نمیگم نداره آقای دکتر. من نمیگم نداره. آقای دکتر شریفی هم میگن که آقا ما خیلی با کیفیتیم. میگم مستاق بیرونی هم ما داریم.
خب نکته سوم عرض میکنم. ببین دونده نمیتونه یکی کفش آدیداس بپوشه، یکی هم مثلا کفش
چینی کتونی
بعد اینا با هم مسابقه بدن. صنعت داروی ما رو ما نباید بیاریم در مقابل کشورهای چند ملیتی با تمام امکانات، با تمام در واقع تسهیلات و حتی تبلیغات. یعنی شما نمیدونی اینا چقدر حد وارد کنندگان ما چه توانی در تبلیغ داروشون دارن تا تولید کننده داخلی. تولید کننده داخلی امسال و یعنی به خاطر به برکت کرونا و به برکت ارز امسال تونسته جایزه رو حذف بکنه، یعنی انقدر این در فروش مشکل داره، انقدر توی رقابت ها تضعیف شده که صنعت داروی ما توان هزینه کردن بابت تبلیغات نداره.
ما اصلا نمیبینیم تبلیغ دارو، نمیبینید
شما، اما پشت صحنه ما مارکتینگ رو داریم.
مارکتینگ خودتونه. بله مارکتینگ خودتونه، برای شما به شدت پر هزینه است. کاملا
ما در واقع اتفاقا شرکت ایرانی جونی ندارن برای این مارکتینگ.
من همینو میگم،
اما شرکت های مولتی نشنال در ایران همین الانش این جون رو دارن و مارکتینگ که میکنن فرهنگ رو اصلا عوض میکنن. ما هیچ وقت کیفیتی که داریم میگیم کلینیکال ترایال نکردیم، یعنی توی نذاشتیم یک جامعه آماری چک بکنیم. این بوده که آقا من اینو خوردم سردرده خوب نشده، حالا ممکنه اومده فلان شرکت رو خورده، اگه شرکت مشابهش رو میکنه اما فورا میگه آقا تو این رول بخور خوب میشی، خب میره برند مولتی نشنال، بله خیلی خوب میشی. ما یه دوستی داریم که داروخانه داره، وقتی ما میخوایم تو توسعه محصول کار بکنیم میگم آقا این محصول اگه تولید کنیم خوبه، میگه نه تو داروخانه من فروخته نمیشه. من میگم آخ، میگه مورچه افتاد توی آب، گفت آخ دنیا رو آب برد. ما الان واقعا وقتی میگیم من خوردم سرم خوب نشد پس خارجی خوبه، من خوردم چون این واقعا معنا نه، تخریب ساده است. اما اینکه شما اثبات بکنی مشکل بله. هستش. ما سعی میکنیم اثبات بکنیم. آقای دکتر شما میگه خیلی باش، من دارم به عنوان صنعت دارم میگم ما با کیفیت هستیم، با کیفیتی که به قول خانم دکتر اگر در برابر برند قرار نگیریم، در برابر جنریک اروپایی، کانادایی، آمریکایی، ببینید تو حوزه مکمل قرار بگیریم، ما در واقع 95 هستیم. اونا 100، من اصلا میگم اونا 100، ما 95 هستیم. اما هیچ چیزی، همین من مثال ساده براتون گفتم.
آقای دکتر من ببینید دارم توی زمین شما بازی میکنم. من میگم که آقا اون مسئله، ببینید من دو تا مسئله رو مطرح کردم که به زعم من این دو مسئله، من میگم آقا داروی با کیفیت ایرانی داشته باشیم، با قیمت خوب داشته باشیم.
بله. منم همین عرض میکنم.
این یه فاکتوره و یه بحثه. ولی ببینید من یه مسئله ای رو گفتم ببینید وزارت بهداشت ما همچنان آرایش جنگی سال 59-60 خودش رو حفظ کرده. یعنی چی؟ یعنی آموزش رو داره، سیاست گذاری رو داره، نظارت رو داره، ایجاد شغل و در واقع اشتغال رو داره.
نگاه کنید، من به عنوان بخش خصوصی
مجری هم هست
سیستم رو درست کنم، اما آگاهی میتونم به شنوندگان شما
من
بدم.
من یه مسئلم این بود که گفتم. بله. و یه مسئله دوم که گفتم من با توجه به رصدی که توی این مدت کردم، نه به عنوان یک متخصص، به عنوان یک خبرنگار. بله. میگم وزارت بهداشت ما میخواد این انحصار رو در درون خودش حفظ بکنه. و نکته دومی که گفتم در واقع باز برمیگرده یه بخشیش به همین انحصاره که ما جون رقابت رو از صنعتمون گرفتیم. آقای دکتر وطنپور هم اشاره کردن که ما توی این فراینده به یه نقطه‌ای رسیدیم که راحت میتونیم بگیم که آقا بخش خصوصی خیلی جدی گرفته نشد.
نگاه کنید، این یه بخش تخصصی مبحث هست، ما یه بخش عمومی، یعنی الان پیامکایی که خونده شد از باب جامعه ما خونده شده، بنابراین از باب به اصطلاح آگاهی شنوندگان شما عرض میکنم. آقای دکتر گفتن گذرا رفتن، آقای دکتر وطنپور، شما برای اینکه بتونید، مثلا من بارها دیدم توی این پیام های به اصطلاح توی موبایل میادش یه دونه شیت به اصطلاح قرص رو که دوتاش خالی هستش، یکی بود یکی نبود، مثلا میزنن مثال که خب الان اینم جزوی از کیفیته دیگه. اما واقعا اینو مد نظر قرار بدین در شرایط تحریمی، ماشین های قدیمی 20 ساله، ما یک دوربین داریم و این دوربین نگاه میکنه، وقتی در واقع ماشینات قدیمی شده و بخوای ماشینتو تهیه کنی، اولا که عرض به شما نمیدن، ثانیا که میگن تولید کننده داخلی داره، یعنی اون شما تولید کننده داخلی وجود داره که ماشینو فقط قرصا رو میزنه تخت تخت، بقیه چیزاش اصلا وجود نداره. شما برای بهینه سازی یک دستگاهتون که مولتی به اصطلاح اروپایی بخرید باید 30 میلیارد 40 میلیارد پول بدید، و شرکت داروسازی کل سود در یک سالش 30 میلیارده. 40 میلیارده. اگر که دارایی نصفشو نگیره، اگر بیمه نصفشو نگیره، چه جوری میخواید بازسازی بکنید صنعتو؟ وقتی که نه دولت فکرشو میکنه، میگه پوزشو میده، آقا ما صنعت داروسازی داریم، اما من باید 30 میلیارد فقط بدم یه دستگاهی که بتونه قرصو بذاره توی این شیتای آلومینیوم با کیفیت مناسب. واقعا بچه های فنی دارن هنر میکنن، این دستگاه ها رو میکشن و بعد تحریم، دستگاه دوربین خراب میشه، مجبوری 4 تا کارگر نیرو بذاری که چش بدوزه. خب چش خسته میشه، اون نقشه مثلا ماشین رو ایفا بکنه. نکنیم ما با این مشکلات و چلنج ها هم مواجه هستیم. بعد میبینم دوستان آدم، یعنی واقعا بعضی ما آزرده میشم. خب این رو به سو آقا اینا با این تو... یا شربت نشت کرده، درست میگید، به خاطر که دیگه دستگاه کهنه شده، دیگه نمیکشه که بخواد انجام بده. میخوای وارد کنی 30 میلیارد 40 میلیارد مانع میشن، ارز تخصیص نمیدن یه دستگاهی. ما بخواستیم،
یعنی شما جز به اون دست از در واقع شرکت هایی هستین که میخواین نوسازی بکنی.
بله،
ولی نمیتوانید.
حالا منابع مالی تامین کردن به جای خود، ما یه ما یه دستگاه ایزولاتور خواستیم وارد کنیم، الان 3 ماه آوردیم تو گمرک، نمیتونیم ترخیصش بکنیم. این مجوزو نمیده اون درجه. حالا آیه دکتر، ایزولاتور دستگاهی که برای تولید دارو، به هر حال داروهای سرطانی ما تولید میکنیم، ایزولاتور رو وارد کردیم که بتونیم سیستم جی ام پی مون رو تکمیل بکنیم. ما با این مشکلات هم مواجه هستیم. شرکت مولتی نشنال راحت وارد میکنه، مارجین بالا داره، مارکتینگ میکنه، پزشک رو به خلاصه متقاعد میکنه که آقای خیلی بهتره بدون، حالا یا با استناد یا با... اما بک‌گراند فرهنگی ما همین هستش.
بله،
که خیلی بهتره.
متاسفانه مرغ همسایه‌مون قاضی
من یه نشی خارجی خیلی بهتره.
بفرمایید دکتر.
ببینید، قائل به این هستم که بین بد و خوب یک پله نیست، یک فازه، یک طیفه. نباید به قولی نقد بی‌انصافانه کرد. صنعت داروی ایران به زعم من یکی از در واقع صنایع الگو میتونه باشه برای سایر صنایع.
به شدت موافقم، به شدت موافقم.
یه مقداری هم من اینجا میخوام این رو بگم،
ما تحریم، جنگ، همه اینها رو پشت سر گذاشتیم و اون هم فقط با صنعت دارویی خودمون، یعنی
بله بله.
دستمون جلوی کسی دراز نشده. درسته ممکنه مثلا یه مقطعی در مورد یک دارو،
اون هم نجابت همکارای داروساز ما بله. بوده و تلاششون، که من جا داره اینجا دست تک تک کسایی که در صنعت داروی ما بودن یا در رشته های مختلف داروسازی تلاش کردن رو ببوسم. این همه تلاشی که انجام دادن که در شرایط مختلف بتونن نیاز استراتژیک جامعه ما رو تامین کنن و واقعا الگو هستن، چون تمام در واقع ریسک ها و تهدید هایی که جامعه ما در بحث دارو میتونست داشته باشه رو با خلاقیت خودشون، با تلاش خودشون تبدیل کردن به فرصت و الان هم در واقع روی یک موضعی هستن که به خاطر اینکه مردم ما در تنش دارویی قرار نگیرن، باز هم تلاش میکنن و سرمایه های خودشون رو وارد صنعت دارو کردن، وارد نظام دارویی کردن که باز هم در تأمین نیازهای مردم در واقع تلاش
واقعیتش رو ببینید.
و این در واقع نظر غیر کارشناسی بود که خانم دکتر ارائه دادن.
من اصلا دکتر، من یه جمله رو بگم. ببینید، ما توی شرایط کرونا جایی استادیم که کسی الان نمیگه من با کمبود فلان دارو مواجهم. آقا مثلا در مورد رمدیسیویر خب بحث زیاد بود، این که اصلا توی چرخه باید بیاید یا نباید بیاید، یا اگر میاید کجا بیاید، دست مردم عادی باشه، نمیدونم خدمت شما عرض بکنم دست داروخانه باشه، دست بیمارستان باشه. همه اینها رو درک میکنیم و کاملا قائل به اینیم، کاملا مؤمن به اینیم که توی حتی همین روزگار سخت هم ما دچار تنش نشدیم، تنش دارویی برای مردم خدا رو شکر به وجود نیومده و این خیلی ارجمنده.
بله، عرض میکردم این در واقع این نقد کارشناسی نبود که خانم دکتر انجام دادن و این که مثلا ما برندی رو تجویز میکنیم که اثر بخشیش ثابت شده است، این
اصلا مگه خانم دکتر شما کلینیکال ترایالی کردی؟ این که من خوردم یک دارویی رو،
ولی این نکته وجود داره آقای دکتر،
اجازه بدید
آقای دکتر،
من یک دارویی رو خوردم
آقای دکتر اسماعیلی، این نکته وجود داره که
من کلینیکال فارماسیستم، یعنی اصلا اینجا شاید علت این که من اومدم اینجا این هست که من مدیر عامل شرکت دانش بنیان دارویی هم هستم که اولین بار یک دارویی رو در ایران تولید کرد، زمانی که 15 وارد کننده داشت من یک دارویی رو با تحقیق و توسعه تونستم تولید کنم و وارد کشور، در واقع وارد بازار
وارد چرخه دارویی کشور کنم.
اگرچه خودم تخصصم کلینیکال فارماسیه، ولی خب به خاطر اینکه سالها تو این زمینه، ولی نکته ای داره
منتها
من از دید کلینیکال فارماسیست خودم میخوام یه چیزی بگم،
یه جمله معترضه بگم. همون چیزی که آقای دکتر ترحمی هم اشاره کردن اتفاقا مثلا توی صحبته، یعنی شما میگین که در واقع خانم دکتر ابراهیمی آیا در واقع اومدین شما راستی آزمایی کردین روی برندهای مختلف، روی داروهای مختلف؟ من میگم که اتفاقا این نکته‌ای که آقای دکتر ترحمی هم بهش اشاره کردن که میگه آقا من نتونستم این کار رو انجام بدم،
من اینو نمیخوام بگم
به این خاطر که فشار رومه و کاملا قابل درک.
نه من اینم نمیخوام بگم. میگم بین بد و خوب یه پله نیست، داروسازی مثل آشپزی میمونه، حتی اگر مواد اولیه یک غذا رو، یه برنج، یه گوشت، یه سبزی رو بدید به یه آشپز، همون رو بدید به یه آشپز دیگه، ممکنه یه غذای دیگه در بیاره. این هنر اون فنه نمیشه کلی در واقع تحت این عنوان که من داروی ایرانی. داروی ایرانی یعنی چی؟ کدوم شرکت؟ شما میتونی بیای انتخاب کنی.
بله
شما میتونی بیای انتخاب کنی، چون آشپزی در واقع اتفاق،
ولی در
یه هنره، داروسازی در تولید یک هنره. آیه من حالا فهمیدم
من حسین شریفی هستم.
آقای شریفی بزرگوار، ببینید خود ما اومدیم چیکار کردیم؟ یه مرحله تولید داروی ما به خاطر دستگاه فیلینگی که ما محدودیت داشتیم در ایتالیا انجام شد، بعد از اون اومد در ایران، همون تولید رو ما در ایران انجام دادیم، چون برند خود ما بود، با همون پکیجینگ و همون برند تولید در داخل ایران ادامه پیدا کرد. توی یک فازی ما اومدیم نظر در واقع بفهم نظر پزشکا و اطبا رو بپرسیم، نظر اطبا رو در مورد کالای خود داروی خودمون بپرسیم، این دارو داروی ژل تزریق داخل مفصله، پرسیدیم ازشون، گفتن که چون پکیجینگ بسته بندی ما وقتی اومد داخل ایمپروف شد، ارتقا پیدا کرد، گفتن داروی جدید خیلی بهتره، مثل که جدیدن روش بهتری دارید انجام میدین. یعنی دارو از ایتالیا اومد تو ایران تولید شد، از نظر پزشک ارتقا پیدا کرد. نه این ببینید، این
مثلا دارو رو میبرن بیرون بسته بندی میکنن میارن داخل، همین داروی ایرانی رو.
بله بله
اصلا نگاه کنید، ما یه سری تولید قبل از اینکه این اتفاقات خیلی شدید بشه از اسپانیا و ایتالیا سری مذاکرات داشتیم که ما به شما برند میگیم، شما تولید کنید به نام ما، ما ببریم اونور به عنوان محصول اروپایی بفروشیم. یعنی نکنید این رو خیلی مهمه، ما نگیم بی کیفیت،
بله.
بگیم کیفیت این بهتر از اونه، کیفیت این و شما نکنید شما اول کار
میخوام بگم من کاملا با شما موافقم، ما یه جاهایی یه سری مشکلاتی داریم میشم. ببینید ما یه جاهایی یه سری مشکلاتی داریم که یه نکته رو یادمون میره، اون همین که آقا مردم اون چیزی که میبینند رو میپذیرند، همین نکته که آقای دکتر دارن اشاره میکنن. یعنی ببخشید این شکل میگم، ولی عقل خیلی ها به چشمشونه و اون چیزیه که میبیننده. و حالا مثلا شما دارو رو میگین، آقای دکتر وطنپور اشاره میکنن به دارویی که از کشور خارج میشه، بسته بندی میشه، حالا یا برمیگرده یا تحت عنوان یک داروی مثلا غیر ایرانی یا به قول شما اروپایی فروش میره. این خیلی نکته مهمیه. ما مثلا توی زعفرانمون همین تجربه رو داشتیم، نمیدونم توی پستمون همین تجربه رو داشتیم، توی فرشمون همین تجربه رو داشتیم و دیدیم که مثلا خب آقا اومدن توی ایران کشور، در واقع شرکت‌های اروپایی اومدن این محصولات رو بردن بسته‌بندی کردن با قیمت گزاف فروختن. یعنی مثلا در مورد زعفران من تا 110 برابر قیمت رو هم در واقع دیدم که زعفران ایرانی اگر اینجا یک دلار مثلا گرمش فروش میرفت، مثلا میگم خارج از ایران داشت 110 دلار با یک بسته‌بندی خیلی شیک و شکیل به فروش میرسید. این بحث درستیه که ما حتی این ظواهر رو هم رعایت نمی کنیم.
حالا
اجازه بدین
یعنی مثلا خانم دکتر ترجیح میده به جای اینکه بیاد اول به اصطلاح مثلا ماشین کره‌ای رو امتحان کنه، بعد بره نمیدونم ماشین ایتالیا، از اول بره بنز رو سوار بشه که خیالش راحت بشه. بعضی از دوستان یعنی در واقع میگه خب من که تشخیصم دادم،
یه بخشش برمیگرده به شما، یه بخشش برمیگرده به شما، و متاسفم که اینو میگم که زورش رو ندارین این کار رو بکنید.
نه
شما در واقع من آیه دکتر این جمله رو بگم، شما یه بخشی مجبورید که اقناع بکنید حالا افکار عمومی رو. این افکار عمومی برای شما اول میشه رده دارو خانه ها که فروشنده محصول شما هستن، بعد میشه پزشکان که تجویز کنندن، بعد میشه مردم.
بذارید من یه قانونی رو تو زمینه تجویز بگم
اگر اجازه بدین. اجازه بدین ما در واقع بچه ها الان جفتشون هم اینجا نشستن، فاصله فیزیکی ما اصلا رعایت نشده.